بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه هفتم بود. در تنبیه هفتم گفتیم علم اجمالی به تکلیف فعلی ما نداریم، اما علم اجمالی به الزام ظاهری داریم، که مرادمون از الزام ظاهری همون وجوب الاحتیاط بود. بعد عرض کردیم که دو مورد داره. یه مورد عبارت از الزام ظاهری در مورد اماره. از این مورد اول فارغ شدیم. مورد دوم الزام ظاهری در مورد اصل بود، که بحث امروز ما این مورد هستش. علم داریم اجمالاً به یک الزام ظاهری و موردش مورد اصل عملی است، که اصل عملی که اصل رایجه عبارت از استصحابه. دقت بکنید این دو مثال داره. مثال اول اونجایی است که استصحاب در یک شیء جاری است، لکن اشتباه بعد حاصل میشه. ما دو عنا داریم، یه عنا یمین یک عنا یسار. احد العنائین طاهره و احد العنائین مشکوک. دو عنا داریم، یک عنا طاهر داریم و یک عنا مشکوک داریم. عنا مشکوک حالت سابقش نجاسته، که طبعا استصحاب نجاست رو داره. یعنی ما ملزمیم که در اون عنایی که استصحاب نجاست داره احتیاط کنیم. بعد این دوتا عنا با هم مشتبه میشه. نمیدونم اون عنا مشکوک کدوم یکی از این دو عنا بود، نمیدانم اون عنا طاهر کدوم یکی از این دو عنا بود، این دیگه نمیدونم. در این فرض من علم به نجاست احد العنائین ندارم، اما این علم رو دارم که احد العنائین سابقا نجس بود. پس علم به نجاست احد العنائین ندارم، اما علم دارم که احد العنائین سابقا نجس بود. این مثال اول. مثال دوم اینه که از همون اول علم اجمالی ما به حالت سابقه هستش. دو عنا دارم، علم به نجاست یکی از این دو ندارم، اما این علم رو دارم که یکی از این دو عنا سابقا نجس بود. از همون اول علم به نجاست فعلی ندارم، اما علم به نجاست سابق احد العنائین دارد. اما اینکه الان نجسه علم ندارم. بله احتمال میدم اون عنایی که سابقا نجس بوده نجاستش تا الان چیه؟ باقی باشه. این دو مثال رو داریم. پس این دو مثال یک خصوصیت مشترکی دارن، و اون خصوصیت مشترکش علم اجمالی ماست، که علم دارم احد العنائین سابقا چیه؟ نجس. اما در مثال اول یک خصوصیت مختصی هم به خودش داره، و اون خصوصیت مختص اینه که این عنا معین سابقا نجس بود و این عنا معین استصحاب داشت، بعد مشتبه شد عنا مشکوک با عنا طاهر. اول در مثال اول صحبت کنیم راجع به اون خصوصیت خاصش، بعد راجع به هر دو مثال صحبت کنیم راجع به اون خصوصیت مشترکی که با هم دارن. در مثال اول گفتیم دو عنا داشتیم، یه عنا تا یک ساعت پیش استصحاب نجاست داشت، یه عنا معینی استصحاب نجاست داشت چون عنا دیگری پاک بود، این عنا مشکوک بود و استصحاب نجاست داشت تا یک ساعت بعد. اما الان مشتبه شده، یادم نیست که اون اناء مشکوک کدامین بود و اون اناء طاهر کدام یکی بود. آیا اون استصحابی که قبلا یک ساعت پیش جاری می شد، مثلا در یکی از دو اناء جاری می شد، قبل از اینکه اشتباه بشه این دو اناء با یک دیگر، یکی از دو اناء استصحاب نجاست داشت، آیا اون استصحاب نجاست در اون اناء جاری هست یا نیست؟ میتونم استصحاب طهارت رو بگم الان احدهما قطعا استصحاب نجاست داره، اما من نمیدونم اون انایی که استصحاب نجاست داره اناء یمینه یا اناء یسار، من نمیدونم، اما یکی از دو اناء استصحاب نجاست به عینه داره. آیا این استصحاب جاری یا جاری نیست؟ دقت بفرمایید، این استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون رکن استصحاب چیه؟ یقین و شک. من تا یک ساعت قبل یقین داشتم این انا سابقا نجس بود و شک داشتم که الان نجس هست یا نیست. اون یقین تفصیلی از بین رفت دیگه، اون استصحاب به لحاظ یقین تفصیلی جاری نمیشه چون زائل شد. بعد از اشتباه یقین تفصیلی زائل شد، تبدیل شد به یک یقین چی؟ اجمالی. پس استصحاب به لحاظ یقین تفصیلی دیگه جاری نیست. نمیتونم بگم یکی از این دو انا استصحاب نجاست داره، اما من نمیدونم کدامین انا استصحاب نجاست داره. نه، هیچ یک از دو انا استصحاب نجاست نداره چون یقین تفصیلی از بین رفت، تبدیل شد به یک یقین اجمالی. حالا یقین اجمالی استصحاب داره یا نه، بحث بعدیمونه. پس نمیتونم بگم یکی از این دو انا فی علم الله استصحاب داره. اشاره تعبد کرده به بقاء نجاست این انا، این نمیتونم بگم. چرا؟ چون یقین تفصیلی زائل شد، از بین رفت و رکن استصحاب چیه؟ یقین به وجود شی و شک در بقاء اون شی. نه، یقین از بین رفت. قبل از یک ساعت من یقین تفصیلی داشتم که این انا سابقا یقینا نجس بود، الان این یقین تفصیلی از بین رفت، به لحاظ یقین تفصیلی دیگه استصحاب ندارم چون واقعا زائل شد. اون یقین تفصیلی تبدیل شد به چی؟ به یک یقین اجمالی. بله؟ نه، استصحاب کلی ما اینجا نیست، اون مربوط به مستصحبه. الان بحث ما در چیه؟ در یقین. من الان یقین تفصیلی ندارم، فقط یقین اجمالی دارم. اون نجاست اینجا داریم، موضوع اثر نیست. موضوع اثر نجاست این اناه، ولا وجود نجاستی در این مکان نه نجاست این ثابت میکنه نه نجاست اون رو ثابت میکنه. اثر کلی مشترک به شرط که در یک مصداق باشه. استصحاب کلی حتما باید در یک مصداق واحد باشه. اون کلی انسان یا در ضمن زید موجود شده یا در ضمن امر، اما اشاره به یک فرد میکنم، منتها نمیدونم اون فرد زید بود یا امر بود. دو فرده، این و اون، دو فرده دیگه. استصحاب نجاست اون کلی رو در ضمن اون فرد خاص نمیتونم بکنم چون دو فرده، یکی این عنایه یکی آن عنایه. پس استصحاب در اینجا به لحاظ یقین تفصیلی استصحاب از بین رفته چون یقین تفصیلی از بین رفت، یقین تفصیلی تبدیل شد به چی؟ یقین اجمالی. پس به هیچ وجه من به لحاظ یقین تفصیلی استصحاب ندارم. اما به لحاظ یقین اجمالی استصحاب دارم یا ندارم؟ در هر دو مثال یک یقین اجمالی دارم. یقین دارم به نجاست احد هما سابقا. میتونم نجاست احد هما را سابقا استصحاب کنم تا زمان حاضر، که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این استصحاب احد هما سابقا تا زمان حاضر نتیجه میشه تعبد شعار به نجاست احد هما. وقتی که تعبد کرد به نجاست احد هما، نمیتونه در یک طرف یا در دو طرف دیگه ترخیص بده. پس به لحاظ یقین تفصیلی استصحاب جاری نیست، چون یقین تفصیلی زائل شد. آیا به لحاظ یقین اجمالی چی میتونیم استصحاب بکنیم یا نه؟ میگم احد هما یقینا نجس بود و الان هم احد هما نجس است تعبدن. وقتی نجاست احد هما تعبدن ثابت بشه، عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط، و وجوب احتیاط در ما نحن فیه چیه؟ اجتناب از طرفینه. در اینجا شبهه مطرح شده که استصحاب در یقین اجمالی جاری نمیشه. به عبارت دیگر روایت میفرماید لا تنقض الیقین بشک ابدا. مراد از یقین در حدیث یقین تفصیلی است. یه اطلاقی نداره که یقین اجمالی رو بگیره، اصلا مورد یقین اجمالی رو نمیگیره، فقط یقین تفصیلی رو میگیره. مثلا شما باید یقین داشته باشید به حرمت هازا، یا یقین داشته باشید به نجاست هازا. اما اگر یقین داشتید به حرمت احد هما یا نجاست احد هما، چیه؟ خدمت شما عرض کنم که دلیل و حد روایت لا تنقض الیقین بشک یقین اجمالی رو نمیگیره. توضیح این شبهه دقت کنید. در حدیث لا تنقض الیقین بشک، اون متیقن ذکر نشده. یقین به چی ذکر نشده، فقط گفته لا تنقض الیقین بشک. معلومه که در اینجا یک تقدیری لازمه. این مراد نیست که تو هر وقت یقین داشتی بعد شک کردی شاره چیه؟ تعبد کرده تو رو به بقا اون متعقم. مثلا یقین داشتی که فلانی مثلا موهای سرش سیاه بود، الان هم سیاه یا سفید شده، حالا بگی شاره تعبد کرده این که نه موهای سرش سیاه الانه، کجا شارم چی تعبدی کرده؟ لذا به مناسبت حکم موضوع فقها ها گفتن که یقین یا باید تعلق بگیره به تکلیف فعلی، یا باید تعلق بگیره به موضوع تکلیف فعلی. اینجاست که شعار تعبد کرده به بقا اون متیقن، شعار تعبد کرده به بقا اون یقین. مثلا شما یقین دارید به حرمت هازا، الان نمیدونید این حرمت باقی یا نشاره تعبد کرده به بقا این حرمت. شما نمیدونید این قبلا نجاست داشت، یقین دارین به نجاست این شی سابقا، نمیدونید نجاست که موضوع حرمت باقیست یا باقی نیست، اشاره تعبد کرده به چی؟ به بقا اون نجاست. خب در ما نحن فیه یقین من به چی تعلق گرفته؟ مثلا به نجاست احد هما یا به حرمت احد هما. شک دارم که اون نجاست باقیست یا نه، شک دارم اون حرمت باقیست یا نه. خوب دقت کنید، ما در شریعت چیزی به نام نجاست احد هما موضوع هیچ تکلیفی نیست. اونی که در شریعت موضوع تکلیفه عبارت از نجاست و هازا، نجاست و هازا و نجاست و هازا. ما تکلیفی در شریعت به نام حرمت احده ما نداریم. اونی که در شریعت تکلیف فعل داریم حرمت و هازا، حرمت و هازا و حرمت و هازا. پس من اگر یقین داشته باشم به حرمت احده ما، یا یقین داشته باشم به نجاست احده ما، این حرمت تکلیف شرعی نیست، این نجاست موضوع تکلیف فعلی نیست. پس بنابراین در علم اجمالی دقت کنید، من وقتی یقین دارم به نجاست احد الاناء سابقا، فرض کنید اون نجاست الاناء سابقا نجاست اناء یمین بوده، فرض کنید، آیا من به نجاست اناء یمین علم دارم؟ نه، کجا علم دارم؟ نمیدانم. آیا من حرمت اناء یمین را علم دارم؟ نه، نمیدانم. من فقط علم دارم به نجاست احده ما سابقا، فقط علم دارم به حرمت احده ما سابقا. دقت کردیم؟ و این دوتا، این حرمت احده ما، تکلیف فعلی به این عنوان ما نداریم در شریعت. نجاست و احده ما به این عنوان موضوع هیچ تکلیف فعلی نیست در شریعت. اونی که موضوع نجاست و هازا و هازا، اونی که تکلیف حرمت و هازا و حرمت و هازا است، بیرم بر من علم ندارم. تو حیث که مطرح شده که گفته شده دلیل لا تنقض یقین به شک، یقین اجمالی رو نمیگیره، فقط و فقط مختص به چیه؟ یقین تفصیلی است. شبهه رو توضیح دادیم. خوب دقت کنید، این شبهه رو قبول نکردیم، از شبهه جواب دادیم، ضمن این که اون مطلبی رو که گفتن کاملا درسته، نجاست و احده ما موضوع برای تکلیف شرعی نیست، حرمت و احده ما تکلیف شرعی نیست، این درست. اما با این وجود این شبه هم وارد نیست. چرا؟ خوب دقت کنیم، در روایت متیقن ذکر نشده، متیقنی ذکر نشده. فقها ها این متیقن رو گفتن اینه. چرا؟ به جهت اینکه این تعبد از لغویت خارج بشه. ما نمیدونیم مثلا اون شد یک سال پیش سیاه بود، الان سیاه یا سیانی شاره، تعبد کنه، تعبد لغوه. برای اینکه این تعبد از لغویت خارج بشه گفتن باید یقین تعلق بگیره به چی؟ یا به تکلیف فعلی یا به موضوع تکلیف فعلی. این که برای این که تعبد، دقت کنید، از لغویت خارج بشه، این لازم نیست. فقط و فقط اونی که شرطه، اون یقین باید حجت باشه. یعنی چی؟ یعنی باید منجز و معذر باشه تا این تعبد از لغویت خارج بشه. لازم نیست که اصلا یقین به موضوع یا به حکم تعلق بگیره، تکلیف تعلق بگیره. فقط باید چیه؟ اون یقین به مناسبت و حکم موضوعی و خروج از لغویت باید حجت باشه، یعنی منجز باشه، یعنی مؤثر باشه. خوب دقت کنید، حالا که این روشن شد، اگر فرض کردین این اناء یمین فی علم الله نجسه، کدامین علم منجزه حرمت این اناء هست؟ دو تا علم منجزشه، یکی علم به نجاست هازا. علم به نجاست هازا منجز چیه؟ منجز حرمت هازا هست. یکی هم آقا علم به نجاست احده ما، اگر من علم داشته باشم به نجاست احده ما، این منجز هست علم یا نیست؟ منجز. منجز چیه؟ منجز حرمت اناء یمینه. پس اگر اناء یمین فی علم الله نجس باشه، حرمت شربش فعلی است. اما این حرمت شربره که فعلی هست، دو تا علمه که میتونه منجزش باشه. یکی علم تفصیلی به چی؟ به نجاست هازا. یکی علم اجمالی به چی؟ به نجاست احد ما. علم اجمالی چی رو بر ما منجز میکنه؟ حرمت شرب اناء یمین رو بر من منجز میکنه. از کجا میگیم منجز میکنه؟ این فرض مسئله است. تا اینجا بحث به اینجا رسیدیم که علم اجمالی چیه؟ منجزه، مثل علم تفصیلی. پس این اشتباهه که ما بگیم باید تعلق بگیره یا به موضوع یا به تکلیف فعلی. بله، برای اینکه لغویت نداشته باشه، مناسبت حکم موضوعی اقتضا میکنه که یقین به حالت سابق یقین منجز باید باشه. همین مقدار بیشتر اقتضا نمیکنه. و پیش فرض ما هم اینه که لا فرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی در چی؟ در تنجیز. و اتفاقا هر دو منجز یک شیء هم، منجز در هر دو یکیه. شما اگر علم تفصیلی به نجاست حاضل انا پیدا کردین، چی منجز میشه؟ حرمت شرب حاضا میشه منجز. اگر علم اجمالی پیدا کردین به نجاست احده ما، چی منجز میشه؟ حرمت شرب حاضا منجز میشه بر من. بله؟ نه، اونا لازمه هستن، منتها به مناسبتی شارک تعبد کرده به بقاء متیقن، به بقاء هر متیقنی نیست. به گفته لا تنقض الیقینه به شک، یقینت باقیه، حفظش کن. خب بیدم آثار شرعی رو که میخواییم ما بار بکنیم، چی آثار شرعیش؟ آثار شرعی یقین چیه؟ آثار شرعی یقین هیچ وقت خودش یقین موضوع حکم شرعی نیست. به مناسبت میگیم اون تکلیفی که یقین منجزشه، یعنی اون تکلیف رو، یعنی تعبد به چیه؟ به وجوب احتیاط هست نسبت به اون تکلیف. من یقین دارم به نجاست احد هما سابقا، بله، و شارع تعبد کرده به بقاء یقین. گفتیم یعنی چی؟ یعنی واجب است بر من احتیاط کردن، یعنی این تعبد به بقا یعنی واجب است احتیاط برای اینکه وجوب شرعی باشه. و اگر گفتیم وجوب عقلی، معنای تعبد به بقا چیه؟ شارع میگه من در اونجا ترخیص ندارم. گفتیم اما و اماس معناش یا وجوب احتیاط دلیل لا تنقض مفاده یا عدم ترخیصه، نتیجه یکی هیچ فرق نمی کنه. چون مشهور وجوب احتیاطی شده، گفتن لا تنقض الیقینه به شک. یعنی چی؟ یعنی شارع گفته یجب علیک الاحتیاط بقاء. خب احتیاط بقاء کی گفتن واجبه؟ که من یقین داشته باشم به موضوع یا تکلیف. ما گفتیم نه، ما به مناسبت یقینمون باید منجز یا معذر باشه. چون الان در استصحاب منجزی میگیم یقینمون باید به چی باشه؟ منجز باشه. شارع به این معناست بر من احتیاط رو واجب کرده. پس بنابراین در موارد یقین اجمالی و علم اجمالی، در این موارد چیه؟ دلیل لا تنقض الیقین به شک میگیره، هر دو مورد رو میگیره. بذاریم به عبارت خیلی ساده تر بگم، شما در یقین تفصیلی چی میگی؟ این همونم در یقین اجمالی میگی، لا تنقض الیقین به شک. خب بنابراین شارع در این مورد بر من واجب کرده احتیاط ره. حالا که شارع واجب کرده احتیاط ره، اصول مؤمنه دیگه معنا نداره در طرفین یا در یک طرف جاری بشه. چون معنای جریان اصل مؤمن عدم ایجاب احتیاط است از قبل شارع. و فرض کردیم که هر کجا دلیل استصحاب رو اونجا رو گرفت، دلیل براءت اونجا رو نمیگیره. این در بحث آینده خواهد آمد. چرا هر موردی که دلیل استصحاب نگیره دلیل براءت اونجا نمیتونیم بیاد؟ فرض کنیم دلیل استصحاب یقین اجمالی رو گرفت، لا تنقض الیقینه به شک ابدا. در اینجا جای دلیل مؤمن و دلیل براءت نیست. خدمت شما عرض کنم که از این دلیل تعبد فهمیدیم که شارع از ما احتیاط فل جمله را خواسته. دیگه احتیاط به اصل مؤمن شارع نسبت به احتیاط فقط در یک طرف از ما خواسته، احتیاط از یک طرف. بعد بنابر فرمایش گفتیم آقای قویی، اگر دلیل استصحاب احتیاط فل جمله را خواسته باشه، نسبت به طرف دیگر را میتونیم چیکار کنیم؟ اقدام کنیم به براءت عقلیه. بله قبول کردیم، اینه گفتیم هر کسی مبنای آقای قویی داشته باشه باید اینه بگه. چون ما در اونجا این مبنا را قبول نکردیم، اینجا هم میگیم نه، ما شارع ایجاب کرده احتیاط را بر ما، چه در حد مخالفت احتمالیه چه در حد مخالفت قطعیه. هذا تمام الکلام در علم اجمالی به الزام ظاهری. پس علم اجمالی به الزام ظاهری نه تنها منجزه بلکه اسوأ حالا هست از علم اجمالی به تکلیف واقعی. چرا؟ چون در تکلیف واقعی گفتیم مولا میتونه در بعض الاطراف یا در جمیع الاطراف ترخیص بده، اما در موارد الزام ظاهری مولا دیگه نمیتونه ترخیص بده، نه در جمیع الاطراف و نه در بعض الاطراف. التنبیه الثامن، مثال دومی که گفتم برای هر دو بود دیگه، این جهت مشترک هر دوش بود. التنبیه الثامن العلم الاجمالی به تدریجیات. علم اجمالی به تکلیف فعلی تارتن در دفعیاته، مثل این که علم اجمالی دارم یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار، اما گاهی وقتا در امور تدریجی است، در دفعیات نیست. مثل این که من علم اجمالی دارم یا روزه امروز بر من واجب است یا روزه فردا بر من واجبه، به نحوی که اگر روزه فردا واجب باشه وجوبش الان فعلی نیست، وجوبش فردا فعلی می شود، فردا فعلی است. به عبارت دیگر این وجوب نسبت به فردا مشروطه، واجب واجب معلق نیست. اگر واجب معلق باشه، مثل این که من علم دارم یا حج امسال بر من واجب است یا حج سال آینده، میدونین که وجوب حج نسبت به موسم واجب مشروط نیست، بلکه نسبت به موسم واجب معلقه. یا حج امسال بر من واجبه یا حج سال آینده، منتها اگر حج سال آینده بر من واجب باشه وجوب حج همین الان فعلیه، یعنی همین الان بر من واجب است که در سال آینده به حج بروم. این اصطلاحا میگن واجب معلق. اون از مثال خارجه. پس مراد از تدریجی اینه که اون واجب متأخر وجوبش در ظرف خودش فعلی میشه، الان فعلی نیست، الان بالفعل نیست اون وجوب، بلکه در ظرف خودش اون وجوب فعلی بالفعل میشه. مثل این مثال که من علم دارم یا روزه امروز بر من واجبه یا روزه فردا بر من واجبه، اما اگر روزه فردا بر من واجب باشه وجوبش مشروط به فرداست، یعنی فردا که شد اون وجوب میشه چی؟ فعلی. نه اینکه الانه روزه فردا بر من واجب باشه. اگر الان واجب باشه این در علم اجمالیست در دفعیات. سوال اینه که آیا این علم اجمالی منجز هست یا نیست؟ اگر گفتیم منجزه باید احتیاط کنیم، هم امروز رو روزه بگیریم هم فردا رو روزه بگیریم، یا اینکه این علم اجمالی منجز نیست. اگر گفتیم منجز نیست معناش اینه که من به وجوب نسبت وجوب امروز براءت رو جاری میکنم، فردا که شد احتمال میدم روزه امروز، فردا میشه باز امروز دیگه، فردا که شد نسبت به وجوب روزش یه براءت رو جاری میکنم. آیا منجزه یا منجز نیست؟ مشهور بین علماء ما اینه که منجزه، اما در توضیح منجزیتش گیر افتاده. چطور میشه این علم منجز باشه و حال این که من در هیچ روزی علم به تکلیف فعلی ندارم؟ من امروز آیا علم دارم به یک تکلیف فعلی؟ نه، شد فردا روزش واجب باشه. فردا که میشه علم دارم به تکلیف فعلی؟ نه، شد دیروز روزش واجب بوده. در هیچ زمانی علم به تکلیف فعلی ندارم. این علم چگونه منجزه؟ انشالله دو اشکال شده بر منجزیت این چنین علمی. این دو جا اشکال رو انشالله فردا وارد توضیح و وارد طرح و جوابش خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.